بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 204 سطر 15 و فیه تأمل فإن الشیخ قال في آخر الفصل و اما الاشیاء الكثيرة بالعدد فإنما يقال لها من جهة اخرى واحدة. محقق دوانی بر ابن سینا اشکال کرد، گفت وحدت بالمناسبه رو نباید جز وحدت بالذات اون هم به نحو مستقل قرار بدی، زیرا که وحدت بالمناسبه یا داخل در وحدت بالعرض یا اگر داخل در وحدت بالذات باشه در یکی از همون اقسامی داخل است که تو برای وحدت بالذات ذکر کردی، بنابراین جا ندارد که او را یک واحد بالذات مستقل قرار بدی. سید المدررین اشکال را از ابن سینا خواست برطرف کنه، توضیحی داد و توضیحی کرد که در اون توضیح این چنین ادعا کرد که اگر وحدت مال خود اون واحدها باشد وحدتشون می شود به ذات، و اگر وحدت مال امر دیگر باشد و به اون واحدها داده شده باشد وحدت می شود به لفظ. بعدم وحدت نسبتین رو مربوط کرد به ذاتشون و گفتش که این دو یعنی متناسبان، این دو متناسب اگرچه نسبتشون واحده ولی خودشون هم واحدند، و چون خودشون واحدند پس وحدت به ذات دارند، و با توضیحی هم بیان کرد که این وحدت به ذات داخل در اقسام دیگر نیست، که ما حالا به اون نکتش فعلا کاری نداریم، ولی وحدت به مناسبه رو وحدت به ذات شد به این بیان که اگرچه تناسب واحد است ولی متناسبان خودشون هم بر اثر گرفتن این تناسب واحد شدند، پس چه وحدت رو صفت تناسب بگیرید و چه وحدت رو صفت اون متناسبین بگیرید در هر دو صورت وحدت میشه وحدت به ذات، به شرطی که در وقتی که متناسبان رو لحاظ میکنید ذات متناسبان رو لحاظ کنید، به حالت به وصف کثرتشون توجه نداشته باشید، و الا اگر به وصف کثرتشون توجه داشته باشید میشن کثیر، وقت اگر وحدت بهشون داده باشید با همون وصف دیگه وحدت وحدت خودشون نیست، وحدت بیرون از خودشونه و در نتیجه میشه وحدت بلرز. این تمام توضیحی بود که سید المدققین داشت. حالا مرحوم لاهیجی بر ایشون اشکال میکنن، میفرمان که ما به کلمات ابن سینا مراجعه میکنیم و میبینیم ابن سینا طوری حرف زده که وحدت رو در ذات متناسبان نبرده، بلکه وحدت رو به اون امر بیرونی که حالا اسمش تناسب، اسمش نسبت هرچی هست به اون نسبت داده، به اون مربوط کرده. تمام توجیه شما این بود که وحدت مربوط باشه به ذات متناسبان و مربوط نباشد به خود تناسب و نسبت، این توجیه شما بود. اما به کلمات ابن سینا که مراجعه میکنیم میبینیم وحدت رو مربوط کرده به اون تناسب و نسبت، محضر وحدت رو مربوط نکرده به اون دوتا ذات، پس توجیه شما با صریح کلام ایشون ناسازگاره. دوتا عبارت از ابن سینا نقل میکنیم که در هر دو عبارت معلوم میشه که ذات رو کثیر گرفته، ذات متناسبه رو کثیر گرفته و وحدت رو به چیزی بیرون از این ذات نسبت داده، درست خلاف آنچه که سید المدققی گفته. اون دو تا عبارت رو نقل میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. عبارت اول این که میگه که اگر اشیایی کثیر بالعدد بودند، یعنی اشخاص متعدد بودند، این شخص نسبت اون شخص نسبت، می توانی به جهت کثرتشون توجه کنی، در این صورت میشن کثیر. اما می توانی به جهت دیگری که اینها را جمع کرده توجه کنی، در این صورت میشن واحد. بعد اون جامعه رو توضیح میده، میگه جامعه ممکن است نسبت باشد، ممکن است غیر نسبت باشد. حالا غیر نسبت شما کار نداریم، ولی میگه ممکن است نسبت باشد. پس جامعه رو نسبت میگیره و ذات متناسبین رو کثیر قرار میده و اطلاق وحدت رو بر ذات متناسبان به خاطر وحدت نسبت اجازه میده. یعنی وحدت رو وصف میگیره برای نسبت، نه برای خود تو ذات، در حالی که شما در توجیهتون وحدت در تناسب رو وصف گرفتید هم برای خود نسبت هم برای دو تضاد. و تمام توجیهتون همین بود که وحدت رو به خود دو تضاد مربوط کردید، در حالی که ابن سینا وحدت رو به ذات مرتبط نمی کنه، وحدت رو به اون نسبت مرتبط می کنه. این بیان اول ابن سیناست. بیان دومی هم داره. بیان دومش اینه که واحد بالجنس رو با واحد بالمناسبه مقایسه میکنه، هر دو رو واحد به ذات میدونه ولی این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. میگه وحدتی که در واحد بالجنس داریم اولا از وحدتی است که در واحد بالمناسبه داریم، یعنی هر دو رو از یک صنف وحدت قرار میده. منتها میگه وحدت بالجنس اولاست، بالاخره جنس مقومه، نسبت مقوم نیست. ولی مهم اینه که در واحد بالجنس جنس واحد می کند کثیر را، که وحدت مال جنسه. اون نوعهایی که به وسیله جنس واحد می شوند خودشون کثیرن، خود ذات دوتا نوع متصف به وحدت نشده، اون جنسشون متصف به وحدت شده و به برکت جسم این نوعها واحد شدن. در واحد بالجنس اینطوره. واحد بالمناسبه رو ایشون ضعیفتر از واحد بالجنس میدونه. خب پس در واحد بالمناسبه باید همینطور باشه یا تازه ضعیفتر؟ پس در واحد بالمناسبه باید اون دوتا ذات واحد نباشن، همونطوری که دوتا نوع واحد نیستند، و به توسط نسبت واحد شدن همونطور که دو تا نوع به توسط جنس واحد می شدن. پس عبارت دومش هم نشون میده که وحدت رو مربوط به نسبت می کنه، وحدت رو مربوط به دو تا ذات نمی کنه. بنابراین توجیه سید المتأخرین که وحدت رو مربوط به دو تا ذات می کرد توجیهیست که با صراحت با صریح کلام ابن سینا سازگار نیست و لذا توجیه ناپسندیست. این فرمایش مرحوم راهیجی در بر علیه مرحوم سید المتأخرین. صفحه 204 صفحه 15 و فیه، یعنی در این توجیهی که سید المتأخرین برای کلام ابن سینا کرده تأمل است، زیرا شیخ در آخر همین فصل میگه و اما اشیاء کثیره و العدد، که عددشون کثیره، شخصشون کثیره، فإنما یقال لها من جهت اخرى واحدتون. این واحدتان مقول یا قالوس به این اشیاء کثیره من جهت اخرى، یعنی به حیث دیگری، نه به حیث کثرتشون، به حیث دیگری غیر از کثرت، یعنی به حیث اون جامعی که در خارج دارن یا در ذهن دارن بهشون گفته میشه واحدتان. حیث کثرتشون نگاه کنید میگیم کثیرتون بلعدد، اما به اون حیث جامع نگاه کنید بهشون میگیم واحدتون. چرا بهشون گفته میشه واحده؟ نمیفرماید چون ذاتشون یکیست، میفرماید اتفاق بینه ما فی معنا، در یه معنای جامعی بینشون توافقه، نه که ذاتشون یکیست. سید مدرقیم گفت ذاتشون یکیست، ایشون میگه اتفاق بین هماست فی معنا، اون معنا رو تعیین میکنه. فا اما ان یکون اتفاق هما فی نسبتن، که این مورد شاهد ماست، او فی محمول غیر نسبت، که اینم درسته متا فعلا ما نمیخوام ازش استفاده کنیم. توافق دو کثیر یا در نسبت یا در محمول دیگره، علی حال توافق در خود ذات نیست، اتفاق در خود ذات نیست، اتفاق بیرون ذاته. این الان داره واحد بالمناسبه داخل در این بیان کلی خودش قرار داده، داخلش یعنی در همین بیان کلی. پس معلوم میشه واحد بالمناسبه هم وحدتش به خاطر معنای بیرونیست، نه به خاطر اینکه ذات خود دوتا متناسب با هم واحد باشن. این قول اول ابن سیناست که نفتیم سم مقاله. باز مطلب دوم گفته که مطلب دوم شما از خارج هست کردم، گفته این الواحد بالجنس اولا بالوحدت هست از واحد بالمناسبه، یعنی وحدت رو در واحد بالجنس قوی تر گرفته، با اینکه در واحد بالجنس وحدت مربوط به خود دو تا ذات نوع نیست، مربوط به اون کثیر یعنی نوع نیست، مربوط به بیرونه، یعنی مربوط به جنس. البته بیرون که میگم یعنی یه چیزی دیگری غیر از خود ما، بلا اون بیرونی مقدمه، بیرونی جنسه که مقدمه، بله مربوط به جنسشونه. در واحد بالمناسبه هم همینطور، وحدت مال خود دو تا ذات کثیر نیست، مال بیرون از این دو تا، یعنی مال نسبتشونه. و هازا این تموم شد، دو تا عبارت ابن سینا تموم شد. و هازا صریحون، هازا یعنی این عبارت شیخ، این کلام شیخ. کدومشون؟ ملا اسماعیل در پاورقی تنم آورده به اعتبار قول اول، دو تا قول از ابن سینا نقل کردیم. قول اول قال فی آخر الفصل بود، قول دوم سم مقاله بود. مرحوم الله اسماعیل نوشته هازا به اعتبار قول اول صریحون. مصحح ما بعد از به اعتبار قول اول اعنی رو اضافه کرده که درست نیست، کلام ملا اسماعیل فقط به اعتبار قول اوله. اون اعنی ان یکون اتفاق ما فی نسبت درست نیست، تفسیر درست برای قول اول نیست. البته میتونید تفسیر درستی بگیرید، ولی بعدا دوباره تفسیر میکنه قول ثانی رو، اون خراب میشه، معلوم میشه اولی رو متوجه نشده. والا در اول ما در قول اول فهمان یکون اتفاق ما فی نسبت رو داشتیم و همین هم مورد استشهاد ماست، ولی منظور از قول اول این تیکه نیست، منظور از قول اول تمام اون چیزی در آخر این فصل تو شفا گفته که در ضمن اون تمام این فهم من یکون اتفاق و مفی نسبت نامده. و هازا صریحون، این عبارت قول اول ابن سینا صریح در این است که جهت وحدت در واحد بالمناسبه نسبته، چون گفته فهم من یکون اتفاق و مفی نسبته. در قول اولش این عبارت آورده و این صریح در اینه که اتفاق در نسبته، اتفاق در ذات نیست. لذات الواحده، نسخه ما الفلام نداره، نسخه قدیم ما الفلام نداره، ولی تو همون نسخه قدیم نوشته از ذات ظاهر است و باید هم از ذات باشه. اشتباه شد، حالا کاتبی هرکس اشتباه شد، البته کاتبی که نسخه قدیم رو نوشته اشتباه نکرده، چون متوجه بوده که از ذات درست خودم نوشته از ذات ظاهره، ولی شاید کاتب های دیگه اشتباه شدن. لذات الواحده یعنی ذات واحد منشأ وحدت نیست. بله لا ذات واحدتون واحدتن، یعنی الف لام را از واحد برمیداری؟ بله خب اینم دقیق نمیداره، یا باید الف لام را از واحد بردارید یا باید به ذات الف لام بدید. به این صورت که هست خوب نیست که الفلام در ذات نباشه در الواحده باشد، این خوب نیست. ولی فرق نمی کنه چه شما برای ذات الفلام بذارید چه الفلام الواحده رو بردارید، هر دوش درسته. خب من نوشتم برش، من نوشتم یا باید ذات از ذات الواحده باشد یا باید ذات الواحده باشد، نوشتم اونم درستش کرد. چاپ دوم برد، چاپ دوم الفلام گذاشته به این مناسبه. و ان النسبه محمولتون، و ان النسبه این درست نیست، و ان النسبه محمولتون، و انها باز انها درست نیست، و انها غیر مقومه للواحد. باز مرحوم ملا اسماعیل میگه این ان النسبه محمولتون و انها غیر مقبمت للواحد به اعتبار قول ثانیه، هذا مستفاد من قول ثانی. طریقه در همینجا توی چاپ قدیم هست که مال معشی به نام محمد حسین، اون طریقه تلفیق شده با طریقه ملا اسماعیل و در پاورقی معامله، ولی علایه حال این طریقه درستی نیست. طریقه این درست اینه، این جمله که ان النساء محموله و انها غیر مقدمه للواحد، این مستفاد از قول ثانی ابن سیناست که قول ثانی ابن سینا رو با ثم قال ان الواحد بالجنس اولا تا آخر نقل کردیم. پاورقی گفته قول ثانی اون فی محمول غیر نسبه است، محمول غیر نسبت اصلا مناسبتی با بحث ما نداره. مگر منظور از محمول غیر نسبت جنس باشه، وقت بازم میفته تو قول دوم ان الواحد بالجنس، بازم قول دوم. با قول دوم ابن سینا که گفته ان الواحد بالجنس اولا بالوحده من الواحد بالمناسبه، اولا می فهمیم که نسبت محموله چون تشبیه شده به جنس و جنس محموله. ثانیاً می فهمیم که نسبت مقوم نیست، چون اگر نسبت مقوم بود که ضعیفتر از واحد بالجنس قرارش نمی داد. واحد بالجنس چون وحدتش به توسط جنس است، یعنی وحدتش به توسط مقوم است، قوی تر است از واحد بالمناسبه که وحدتش به وسیله نسبتش نسبت است و نسبت مقوم نیست. پس خود همین که وحدت بالمناسبه رو ضعیفتر از وحدت بالجنس قرار داده، به خاطر اینکه وحدت بالجنس و وحدتش از طریق مقوم است، نشون میدهد که وحدت نسبت وحدتی از طریق مقوم نیست. پس نسبت اگرچه محمول هست ولی مقوم نیست. در حالی که شما که سیدار متقفین هستید، وقتی داشتید وحدت رو در ذات متناسبان می بردید، گفتید ذات متناسبه، ذات متناسبه، یعنی این مجموعه رو ملاحظه کردید و نسبت برای این مجموعه مقومه. درسته برای ذات مقوم نیست، نسبت برای این دوتا ذات مقوم نیست، ولی برای ذات متناسبه مقومه. پس شما نسبت مقوم قرار دادید، اون وقت گفتید دوتا ذات متناسب با هم وحدت دارن، که نسبت آوردید تو خود دوتا ذات و مقوم دوتا ذات قرار دادید. کلام دوم ابن سینا حرف شما رو رد میکنه. کلام دوم اینه که نسبت مقوم نیست و ان نسبت محموله ولی انها غیر مقومت للواحد. از عبارت دوم ابن سینا این مطلب استفاده میشه و شما خلاف اینو گفتید. و بالجمله ان المقام لا یخلو عن اشکالین، بالاخره مسئله صاف نیست. توجه میکنید خواجه با ابن سینا در این مسئله مخالفت داره. خود افراد بالاخره به تلاش افتادن، محضور دوانه یه جور اشکال میکنه، سید المدرق این جواب میده، بعد مرحوم لاهیجی دوباره اشکال میکنه. مطلب از همون شیخ که شروع شده اونطور که باید تسهیل نشده و کاملا روشن نشده، لذا اشکال باقیه. نمیشه به یک طرف صریح حکم واضحی کرد. ثم قال، تا اینجا سید المتقفین کلام ابن سینا رو توضیح کرد و از کلام ابن سینا دفاع کرد. حالا همین سید المتقفین میخواد کلام خواجه رو توضیح کنه و اختلافی رو که کلام خواجه با کلام ابن سینا داره برطرف کنه. برای توضیح کلام خواجه اینطور میگه: میگه که نسبت مقوم است، همونطور که در کلام ابن سینا گفتیم، اما خواجه نسبت رو مقوم ندانسته، چون در مقوم اصطلاح دیگری رو غیر از اون اصطلاحی که ابن سینا اجرا کرده قبول داره. یعنی ناظر است به در مقوم ناظر است به اصطلاح دیگری غیر از اونی که ابن سینا نظر کرده. درباره مقوم، حالا من اینجا مطلب رو قطع میکنم، توضیح میدم که درباره مقوم دو اطلاق داریم. گاهی مقوم به معنای جزء ذاته که شامل خود ذات نمیشه، جزء ذات رو میگن مقوم. اما گاهی از اوقات مقوم اطلاق میشه به طور مطلق، به طور عام، هم شامل جزء ذات میشه هم شامل خود ذات میشه. گاهی مقوم گفته میشه ذاتی اراده میشه، گاهی مقوم گفته میشه ذاتی و ذات اراده میشه. ذاتی اراده شد یعنی جزء ذات، ذاتی و ذات یعنی جزء ذات و خود ذات. پس مقوم دو تا اطلاق داره، یک اطلاق عام و یک اطلاق خاص. ابن سینا از مقوم اراده کرده معنای عام رو، یعنی اون جایی که دو تا ذات در یه امری که مربوط به هر دوشونه شریک باشند، گفته که شرکت در مقدم دارند. ولی خواجه گفته اون جایی که جزئی از ذات مشترک باشه شرکت در مقدم است. مقوم رو عبارت از جزء ذات گرفته. حالا بیان در مثال ها مطلب رو تبیین کنیم. واحد بالجنس رو خواجه گفته جهت وحدتش مقومه. خب معلومه جنس نسبت به نوع جزه، پس جنس مقومه. واحد بالفصل رو همینطور گفته، واحد بالفصل هم در واحد بالفصل هم جهت وحدت مقومه. خب اینم روشنه، در واحد بالفصل جهت وحدت خود فصله و فصل هم جزه و مقوم و جز هم مقومه، پس جهت وحدت مقومه. در واحد به نوع همین کار کرده، واحد به نوع هم یعنی اشخاص، اشخاص یک جزءشون اون نوعیتشونه، یک جزءشون اون شرایط و عوارضی که همراهشونه، اون شرایط و عوارض در شخصیتشون دخالت داره اگرچه در نوعیتشون دخالت نداره. پس هر شخصی از این اشخاص مجموعه نوع و اضافات هن. این نوع میشه جزء، این نوع میشه جزء، جزء مقوم یعنی سازنده شخصه. پس اشتراک در نوع میشه اشتراکی در مقوم، یعنی اشتراکی در جزء ذات. این سه تا هر سه اشتراکی در جزء ذاتن، یعنی هر جا عامل وحدت این سه تا باشن میشه گفت جهت وحدت مقومه. چه جنس رو جهت وحدت بگیرید، چه فصل رو، چه نوع رو، هر سه رو میتونید بگید که مقومند، جهت وحدت در هر سه مقومه. اما اونجایی که ذات واحد باشد، مثل دو شیء متصل، دو شیء متناسب، همون لفظی که دیروز زده بودیم داریم تکرار میکنیم، دو شیء متصل، دو شیء متناسب، اینا دو تا ذاتشون متناسبند، دو تا ذاتشون متصلند، جهت وحدت تو خود دو تا ذاته نه تو ذاتی. اینا رو خواجه در اینا خود خواجه جهت وحدت رو مقوم نگرفته. چرا؟ چون مقوم رو اطلاق نشده بر ذات، مقوم رو اطلاق شده بر جزء ذات. و در واحد بالاتصال و واحد بالتناسب جهت وحدت تو خود ذاته، در جزء ذات نیست. لذا اینا رو خواجه جزء جهات مقومه قرار نداده، جهت واحدی که مقوم باشن قرار نداده، منحصر کرده جهتی را که مقوم است، منحصر کرده به واحد بالجنس و واحد بالفصل و واحد بالنوع، به خاطر اینکه مقوم را منحصر کرده در جزء. اگر مقوم را عام قرار میداد، این مثل واحد بالاتصال و واحد بالتناسب رو هم از صنف واحد بالجنس میگرفت، همونطور که ابن سینا این کار کرده. ابن سینا واحد بالتناسب رو و همچنین واحد بالاتصال رو جزء واحد بالذات گرفته، جزء واحد بالذات گرفته و حکم کرده به این که اینها مقومند، البته با توجیهی که صدوم مدققین کرد، حکم کرده به این که اینها مقومند. ولی خواجه در اینجا به خاطر این که مقوم رو طوری دیگه معنا کرده، از شیخ فاصله گرفته. پس مخالفت خواجه و شیخ مخالفت تفسیری است. در تفسیر مقوم با هم مخالفت کردن، نه در تفسیر واحد. بنابراین در واحد بینشون صلحه و مخالفتی نیست. این داره توجیه میکنه، چه در مدقیقین داره توجیه میکنه کلام خواجه را به طوری که مخالفتش با کلام شیخ برطرف بشه. مخالفت رو میاره تو تفسیر مقوم، نمیبره توی واحد. این کلامی که صدر مدقیقین در توجیه کلام خواجه میشه. ولی
مقوم برای برزا این درسته؟
بله. مقوم رو ابن سینا در جلد اول اشارات توضیح میده، مقوم قابل اطلاق بر ذات هم هست، خواجه هم در همونجا شرح میزنه، هیچ کدومشون هم ایراد نمیگیرن. گاهی از اوقات مقوم رو به معنی جز میگیرن، گاهی به معنی اهم. این در منطق ثابت شده. تو شرح اشارات مراجعه کن، جلد اول در بحث مقوم میبینید که هر دو اصطلاح گفته شده و در اینجا اجازه داده شده که ذات هم مقدم قرار داده میشه، ذات و ذاتی هر دو. ثم قال، یعنی سید المتفقین گفته، و ظاهر من کلام مصنف یعنی خواجه، انه اراد بالمقدم ما هو المتبادر من، اراده کرده خواجه به مقوم آنچه را که از مقوم تبادر میکنه، یعنی جز جز ذات بودن. مقوم رو در معنای مشهور به معنای جز ذات گرفتند، نه به معنای اعم که هم شامل ذات باشه هم شامل جز ذات. ولی ذالک، چون مرادش از مقوم همین معنای متبادر یعنی من جزء ذات بوده، به خاطر همین منحصر کرده ما قومت جهت الوحدت فی، ما یعنی وحدتی رو، واحدی رو که واحدی رو که جهت وحدت در اون واحد قومت یعنی مقومه، اون واحدی رو که جهت وحدت درش مقومه منحصر کرده در سه قسم. چون در این سه قسم ما جهت وحدت رو جزء میدانیم و وقتی جز شد مقوم هست. اون سه قسم واحد بالجنس، واحد بالفصل، واحد بالنوع که توضیحش از خود رست کرد. ولم یعود، یعود با تشدید دال، بدون تشدید به معنی رجوعه، با تشدید به معنی شمردنه. لم یعود فیه، یعنی در اقسام که جهت وحدت مقوم باشد نشمرده ما یعنی واحدی رو که تکون و جهت الوحدت ذاتو ذاته، اونجایی که جهت وحدت خود واحد باشد نشمرده، اونجایی که یعنی جز مقوم ها نشمرده، اونجایی که جهت وحدت جز باشد جز مقوم ها شمرده، اونجایی که جهت وحدت خود ذات باشد جز مقبم ها نشمرده. پیداست که مقبم رو بر ذات اطلاق نکرده بلکه بر جز ذات اطلاق کرده. اونجایی که جهت وحدت خود ذات باشه مثل چی؟ کل واحد به الاتصال که دیروز اینا توضیح داده شد، ول واحد به تماس اینو امروز اضافه میکنه، ول واحد به تناسب که اینا دیروز اشاره کرد. مرحوم لاهیجی خودش بر این عبارت حاشیه داره، حاشیه در پاورقی ما نقل نشده، حاشیه حاشیه توضیحیه. اینطور گفته، گفته شیخ واحد به الاتصال و واحد به تماس رو از اقسام واحد بالعدد شمرده ولی واحد به تناسب رو جدا کرده. هر سه رو از اقسام واحد به ذات دونسته، منتها اولی رو که واحد به اتصاله و دومی رو که واحد به تماسه، این دوتا رو از یک قسم خاص از واحد به ذات یعنی واحد به عدد قرار داده، واحد به تناسب رو اسمی برای مستاقی برای واحد بالعدد قرار نداده بلکه یک قسم مستقل برای واحد بالذات گرفته. خب این کلام لاهیجی بود که هستید. حالا بریم کلام چطور مدقیم تمام کنیم. بل اشار اله هازل قسم به قوله فل وحدت و عرضیتون، اشاره کرده خاجه اله هازل قسم یعنی به این قسمی که جهت وحدت ذات هست نه جهت وحدت جزء ذات هست، به این قسمی که جهت وحدت ذات هست اشاره کرده به قولش که گفته فل وحدت و عرضیتون. فل وحدت و عرضیتون. خب ما وقتی که داشتیم عبارت خواجه رو میخوندیم فل وحدت و عرضیتون رو چطوری معنی کردیم؟ اینطوری گفتیم، گفتیم فل وحدت و عرضیتون در جایی است که جهت وحدت مقوم نباشد، جهت وحدت محمول هم نباشد. گفتیم محمول هم نباشد، این وحدت عرضی بود. الان مرحوم سید المتقین داره وحدت عرضی رو طوری معنی میکنه که هم با اون معنایی که ما گفتیم سازگاره، هم با اون هم اون جایی رو شامل می شود که جهت وحدت مقدم نیست ولی معمول هست. در همین واحد به اتصال، واحد به تناسب، جهت وحدت مقدم نیست اونطوری که الان سید المتقین داره میگه، ولی معمول که هست. پس الان سید المتقین داره وحدت عرضیه رو اعم از اون که ما معنا کردیم معنا میکنه. ما وحدت عرضیه رو مختص کردیم به اون جایی که جهت وحدت نه مقبم است نه عارض، یعنی نه محمول. ولی مرحوم سید المدققین میگه وحدت عرضیه هم اون جایی است که جهت مقبم نیست و محمول نیست، هم اون جایی است که جهت محموله. خلاصه به تعبیر دیگه سید المدققین داره میگه که وحدت عرضیه اون جایی است که وحدت جزء ذات نباشد، جزء ذات نباشد. اگر جهت وحدت جزء ذات شد که میشه مقدم، غیر ذات شد چه ذات باشد، محمول باشد غیر محمول باشد، هر چی باشد دیگه وحدت میشه وحدت عرضی. جمله رو عام گرفته، عبارت رو عام گرفته، میگه بل اشار اله هذا القسم به قولی فل وحدت و عرضیتون. لذا لاهیجی که اشکال میکنه دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش همینه، چرا وحدت عرضی رو عام گرفتی؟ چرا بحث فرضیه رو عام گرفتی؟ کسی وحدت به لحاظ ذات رو وحدت عرضی نمیگه تا توقع داشته باشی خواجه این چنین اطلاقی کرده باشه. خواجه وحدت عرضی رو بر جای دیگه داره اطلاق میکنه، نه بر اون جایی که جهت وحدت خود ذاته، مثلا به قول شما واحد به تناسب یا واحد به اتصال. در واحد به تناسب و واحد به اتصال به تعبیر خود شما ذات مقدمه، ذات جهت وحدته. خب جایی که ذات جهت وحدت باشه کسی اطلاق وحدت عرضی نمی کنه. چطور خاطر میگید اطلاق وحدت عرضی کردی؟ این اشکال اولیست که لاهیجی می کنه. میگه و فیه ان تسمیت هذا القسم بالعرضی غیر مناسبه، چون شما برای عرضی دو تا فرق قائل شدید. یه فرضش درسته، اطلاق وحدت عرضی درش میشه، همونطور که ما گفتیم. اما یه فرض دیگه و یه مصداق دیگه نمیشه برش اطلاق وحدت عرضی کرد و شما اطلاق کردید، این خلاف، این اشکال اول. اشکال دوم، خواستید مخالفت بین کلام ابن سینا و خواجه رو برطرف کنید که رفع مخالفت نشد، فقط شما توضیح دادید که این وحدت وحدت عرضی است. خب ابن سینا که وحدت رو عرضی ندونست، ابن سینا وحدت در تناسب رو ذاتی دونست نه عرضی. خب شما الان توجیهتون نشون داد که وحدت به تناسب بنابر قول خواجه وحدت عرضیه. خب اگر وحدت به تناسب وحدت عرضیه، همینجور خواجه داره با شیخ مخالفت میکنه، چون شیخ وحدت بالمناسبه رو وحدت به ذات دونست، خواجه الان داره عرضی میدونه، پس مخالفت داره. باشه، دو مبناست، قبوله، ولی بالاخره اختلاف هنوز باقیه، اختلاف باقیه دیگه. ولو به خاطر مبنا باشه، بله، ولو به خاطر مبنا، ولی بالاخره اختلاف هست. ابن سینا میگه وحدتی که اسمش وحدت بالمناسبته، وحدت به ذاته. خواجه با این بیانی که شما کردید وحدت عرض، گفت وحدت عرضیه. خب وحدت به ذات چه غیره وحدت عرضیه؟ از مخالفت هم شما باشه، قبوله. اگر مبنای ابن سینا مبنای خواجه رو داشته باشه، همین حرفو میزنه. خواجه مبنای ابن سینا داشته باشه، همون حرف میزنه. اینا قبول داریم، ولی بالاخره الان اختلاف بینشون هست. شما اختلاف حل نشه دیگه. حالا بالاخره اختلاف به طور کامل اعتراف نشده. تو قول شما اختلاف مبنایی، اختلاف مبنایی که هست الان دیگه، همون کافیه. بالاخره اختلاف هست، اختلاف بر نداشت. خواجه می فهمد اختلاف بنابر توجیه مشهور بهتر برداشته میشه. توجیه شما نتونست اختلاف رو کاملا برداره، بنابر مبنای مشهور اختلاف بهتر برداشته میشه. در توجیه مشهور وحدت بالعرض طوری توضیح داده میشه و در توجیه سید المتقین طور دیگه توضیح داده شد. ما اگر توجیه مشهور رو قبول کنیم، اختلاف بین ابن سینا و خواجه کم میشه، نه از بین میره، اختلاف محدودتر میشه. این اختلافی که بین خواجه و ابن سیناست، که ابن سینا اقسام وحدت رو دو قسم میدونه و خواجه سه قسم میدونه، او تقسیم رو ثنائی قرار میده، این تقسیم رو ثلاثی قرار میده، این اختلاف با هیچ کدوم از دو توجیه حل نمیشه. نه توجیه سید المتقین میتونه این اختلاف رو برطرف کنه، نه توجیه مشهور میتونه این اختلاف برطرف کنه. ولی اختلاف دیگری هست که توجیه مشهور میتونه برطرفش کنه و توجیه شما نه. اون اختلاف اینه که وحدت بالعرض رو شما عبارت شامل وحدت بالمناسبه یا وحدت بالاتصال قرار دادید، که الان بحث ما در واحد بالمناسبته. شما وحدت بالعرض رو شامل وحدت بالمناسبه قرار دادید، نه شما یعنی سید المدققین. شما که سید المدققین هستید، واحد بالعرض رو شامل واحد بالمناسبه قرار دادید، یعنی وحدت عرضی را در عبارت خواجه. ولی مشهور وحدت بالعرض رو طور دیگه معنا کردن، معنای اونها رو ذکر میکنیم بعد توضیح میدیم که بین کلام خواجه و ابن سینا بنابر توجیه مشهور اختلاف کم میشه. بس یه خود احتمالا طولانی بشه، ما نرسیم تمومش کنیم. بهتره که بذاریم شاید جلسه بعد.